برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد
و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام. سلام و دوستداران کتاب و کتابخانی، همراه شما هستیم با خوانش از هری رود تا زاینده رود، سفرنامه ایران، نوشته محمد داوود عرفان. گشت و گذار امروز ما در ادامه سیر و سیاحت قبلی همچنان در همدان است. ابن صلاح در سال 548 هجری در دمشق وفات یافته و پیکر او در حومه دمشق دفن شده است. هنوز مرور زندگی نامه ابن صلاح پایان نیافته که بر رصدخانه او در بالای تپه زیبا که پارکی است با پله‌های سنگی می‌رسیم. در جوار این رصدخانه ماکت بزرگی از کره زمین قرار داده شده و زیبایی رصدخانه را دوچندان کرده است. وقتی وارد رصدخانه می شویم در می یابیم که این رصدخانه در سال 1382 بنیان گذاشته شده است و اصولاً رصدخانه قدیمی به نام ابن صلاح در همدان وجود نداشته است. در این ساختمان رصدخانه ابن صلاح همدانی و خانه ریاضیات استاد غیور همدانی قرار دارد. زمانی که ما وارد رصدخانه شدیم، تعدادی دانشجو وارد کلاسی شدند و گویا در آنجا ریاضی آموزش می‌بینند. در سالن رصدخانه عکس‌ها و ماکت‌های از فضانوردان و سفینه‌های فضایی شاتل فضایی دیسکاوری نمایش داده شده است و سازه چوبی به نام گردونه قرار دارد که بالای آن به صورت نقاله و وسط دایره شکل آن احتمالاً نقشه زمین است. در رصدخانه چیز دیگری برای دیدن وجود ندارد. بعد از آن همه پیاده روی شدیداً احساس خستگی می کنم. پاهای تاول زدم را به زور به جلو می رانم تا به ماشین برسم. از زمانی که ماشین گرفته ایم دیگر مجبور نیستم که کول پشتی را بردوش کشم و از این جهت خوشحالم. ساعت نزدیک 16:00 است. از راننده می خواهم که مرا به مجتمع آوینی برساند. پس از دقایقی در حالی که پلک‌هایم از خستگی سنگین شده، راننده اعلام می‌دارد که به مقصد رسیده ایم. از راننده تشکر می‌کنم و کرایه‌اش را می‌پردازم. رحمانی می‌خواهد به خوابگاه برگردد. کوله پشتی‌ام را برمی‌دارد و می‌گوید که پس از پایان محفل به خوابگاه بروم. می‌گویم با مسافرخانه می‌روم و مزاحم او و دوستان دیگر در خوابگاه نمی‌شوم. در حالی که کوله پشتی را محکم گرفته، به راننده می‌گوید لطفاً حرکت کنید. ماشین از من دور می شود و من نگاهی به مجتمع آوینی می اندازم. مجتمع بسته است، اما چند نفر جلوی ورودی منتظر هستند. از یکی می پرسم که آیا امروز برنامه سعدی پژوهی برگزار می شود؟ جوابش مثبت است. دقایقی را منتظر می مانیم و رأس ساعت 16:00 دروازه مجتمع باز می شود و تعداد زیادی علاقمند برنامه سعدی پژوهی وارد ساختمان می شوند. در این هوای سرد و با وجود بارش باران، تعداد قابل توجهی علاقمند ادبیات اینجا گرد آمدند. از آنجا که در اطلاعیه نوشته شده که ورود برای عموم آزاد است، نیازی به اجازه گرفتن نیست. در گوشه‌ای روی صندلی می نشینم و منتظر شروع برنامه می مانم. برنامه سعدی پژوهی با 10 دقیقه تأخیر آغاز می شود. آقا و خانمی در جایگاه مخصوص قرار می گیرند. خانم گرداننده آقای سفری را مدیر انجمن سعدی پژوهی و خانم رازانی را اداره کننده برنامه معرفی می کند. انجمن سعدی پژوهی همدان در پاییز 1393 ثبت شده و تاکنون 235 نشست حضوری را برگزار کرده است. این انجمن هر روز یک شنبه از ساعت 4 عصر تا 5:30 در مجتمع آوینی همدان به تشریح گلستان و بوستان سعدی می پردازد و طبق برنامه اعلام شده امروز 3 حکایت از بوستان تشریح و تفسیر خواهد شد. این انجمن از 5 معلم بازنشسته با عنوان اداره کننده برنامه به صورت نوبتی کمک می گیرد که امروز نوبت خانم رازانی است. در آغاز برنامه خانم بهرامی غزلی از سعدی می خواند. مشتاقی و صبوری از حد گذشت یارا، گر تو شکیب داری طاقت نمانده ما را. پس از آن خانم بروجردی حکایت 9 باب 2 بوستان را می خواند. با سرهنگ سلطان چنین گفت زن که خیزه مبارک در رزق زن، برو تاز خانت نصیبی دهند که فرزندکانت نظر بر رهند. زمانی که این حکایت تمام می شود هر کدام از شرکت کنندگان می توانند نظرشان را بیان کنند و در آخر آقای سفری و خانم رازانی دیدگاه خود را بیان می کنند. در مورد حکایت بالا یکی از شرکت کنندگان عقیده داشت که نباید مصرع که خیزه مبارک در رزق زن را با تحکم خواند. یا شرکت کننده دیگری معتقد است که فرزندکانت را میتوان فرزندگانت هم خواند. هر شرکت کننده میتواند نظر خود را در این باب بیان کند و در آخر آقای سفری نظر خود را شمرده و با طمأنینه اظهار میدارد. این آقای سفری از آن چهره هاییست که به دل می نشیند. انسان با وقاری است. با حوصله به نظرهای شرکت کنندگان گوش می دهد و با لبخند تفسیر خود را از حکایت بیان می کند. صالح سفری ادبیات را به صورت رسمی نیاموخته است. کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دارد و به قول خودش در نوجوانی به جهت اندیشه تعلیمی، اخلاقی و حکمت سعدی شیفته او شده است. او معتقد است که در بادیه خشک حقوق لطافت ادبیات جلوه‌گر می شود و این عاملی بوده بر تداوم عشق ادبیات و سعدی. چون تو در کنار فراتی ندانی این معنا، براه بادیه دانند قدر آب زلال. با آقای سفری از کتاب سیاستنامه سعدی که استادمان روح الله اسلامی نگاشته است میگویم. اطلاعی از کتاب ندارد. از او آدرس میخواهم تا برایش پست کنم. قبول نمیکند و میگوید باعث زحمت است و از اینترنت دانلود خواهد کرد. آقای دستگیری حکایت 12 از باب 6 را میخواند. شنیدم که صاحب دلی نیک مرد یکی خانه بر قامت خیش کرد. پس از خوانش این حکایت یکی از حضار مصرع یکی خانه بر قامت خیش کرد را این گونه تفسیر می کند که گویا شاعر منظورش این بوده که آن فرد خانه به اندازه قد خود ساخته است تا تنگی قبر را یادآوری کند. این نوع تفسیر از شعر به معنای نادیده انگاشتن روح شعر است. از این تفسیر ساده انگارانه خوشم نیامد. دوست دارم که دست بلند کنم و در مورد این مصرع نظرم را بگویم، اما ترجیح می دهم ادامه برنامه را از دیگران بشنوم. در جمع‌بندی این حکایت آقای سفری تفسیر مورد نظر مرا بیان می کند که نظر سعدی از عبارت بر قامت خیش اشاره به نیازمندی های آن فرد است. حکایت 16 از باب 9 بوستان آخرین حکایتی است که در این برنامه خوانده می شود. این حکایت را آقای امامی خوشخوانی می کند. یکی غله مرداد محتوده کرد، ز تیمار دی خاطر آسوده کرد. در مورد این حکایت هم هر کدام از شرکت کنندگان اظهار نظر می کنند. در پایان آقای سفری در مورد خوشچینی که در این حکایت آمده است برای جمع توضیح می دهد. من خوشچینی را خوب می دانم که چیست. خوشچینی سهم فقرا از خرمن گندم و سایر محصولات است که در هنگام جمع‌آوری محصول بر جای می ماند. فقرا پس از جمع‌آوری باقی مانده محصول را جمع می کنند. این خوشچینی هم عادت نیکویی است که هنوز هم در روستاهای افغانستان رواج دارد. مادرم تعریف می کند که در زمان قحطی پدرش عمدن خوشه های بیشتری بر جای می گذاشت تا فقرا خوشه بیشتری جمع کنند. فرهنگ انسانی ما پر از این گونه خوبی هاست که هنوز هم می توان از آن در جای دیگری بهره گرفت. بر ترتیب در پایان آقای سفری می گوید که بسیاری از مردم از سعدی خوششان نمی آید، چون سعدی شاعر پند و نصیحت است و انسان ها از پند و نصیحت می گریزند. من اولین بار چنین برداشتی را میشنوم و به نظر من قابل تأمل است. من بارها در مورد سعدی با دوستان ادیبم صحبت کردم و گاهی او را بالاتر از حافظ دانستم که خشم آنان را برانگیختم. ساعت 5:30 عصر برنامه سعدی پژوهی پایان میپذیرد و بلافاصله برنامه شب شعر انجمن ادبی نسیم الوند شروع میگردد. در این فاصله در سالن مجتمع دقایقی با صالح سفری هم صحبت می شوم. خودم را معرفی می کنم و می گویم که از افغانستان آمدم و از او اجازه می گیرم که گزارش برنامه را در سفرنامه هم درج کنم. شماره همراهش را یادداشت و تقاضا می کنم که عکس های برنامه امروز را برایم بفرستد. خوشحال می شود و از من دعوت می کند که شب را مهمانش باشم. اما من تشکر و خداحافظی می کنم. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، اگر مایل بودید که این برنامه را از طریق سایت رادیو دری بشنوید با این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. اگر پیشنهاد و انتقادی داشتین از طریق دو شماره 0794-717144 در افغانستان و 3800-226 در ایران با ما در میان بگذارید. سپاس که برنامه صدای کتاب را برای شنیدن انتخاب کردین.
ای کتاب، ای گل همیشه بهار، چار فصلت رنگ و بو سرشار، ای بهار همیشه پرگل و برگ، نه خزان داری و نه پیری و مرگ، نه خزان داری و نه پیری و مرگ. ای همه با حال هر دو جهان، توی یک برگ کوچک تو نهان، هر که برگی ز تو به دست دارد، باقی از گل به دامنش دارد، باقی از گل به دامنش دارد. در دل تو صد هزاران گنج، میگهی گنج شاویران، بوی آینه خدایی تو، راز اجاز انبیایی تو، راز اجاز انبیایی تو.
دوستان عزیز، بخش دیگری از کتاب از هریرود تا زایندرود، سفرنامه ایران، اثر محمد داوود عرفان را برایتان خواندیم. سفرنامه خواندنی است که انشالله در برنامه آینده ادامه آن را پی می‌گیریم. تشکر از شما که با برنامه صدای کتاب همراه بودید. بدرود.